در مورد انتصاب‌ها در شهرداری یک گروه مجرب صلاحیت مدیران شهرداری را ارزیابی کردند و آغاز کشت گندم و جو پاییزه در بیش از 25 هزار هکتار اراضی کشاورزی شهرستان برد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من فرهاد گرجی اخبار نیمروزی رادیو تهران را با آگاهی شما عزیزان میرسانم. بیست و هشتمین محموله واکسن کرونا صبح امروز وارد کشور و به وزارت بهداشت تحویل داده شد. آقای قصیان مقدم، دبیر کل و سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت این محموله حاوی 6 میلیون دوز واکسن سینوفارم چین است.
28مین محموله واکسن کرونا تهیه شده از سوی جمعیت هلال احمر حاوی 6 میلیون دوز واکسن سینوفارم امروز سه‌شنبه 27 مهر ماه وارد کشور شد و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت. جمعیت هلال احمر در 10 روز اخیر 5 محموله واکسن به میزان 30 میلیون دوز وارد کشور کرده و در مجموع از ابتدا تا کنون بیش از 82 میلیون دوز واکسن به کشور وارد شده. امیدوار هستیم با ورود این میزان واکسن به ذخیره موجود در انبارها هر کس کار واکسیناسیون مردم عزیز کشورمون با دقت و سرعت به اتمام برسه.
نخستین محموله واکسن کرونا حاوی 1,139,600 دوز از ایتالیا هم وارد کشور شد. سفارت لهستان در تهران نیز چندی پیش از اهدای 1,000,000 دوز واکسن آسترازنکا به ایران خبر داد. مجموع واکسن‌های کرونای تزریق شده در ایران هم از 75,000,000 دوز گذشت. بنابر اعلام وزارت بهداشت تاکنون 49,374,208 نفر دوز اول واکسن کرونا و 26,006,109 نفر هم دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 75,380,317 دوز رسید. در شبانه روز گذشته 1,266,637 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شد. در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 13,308 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1,783 نفر از آنها بستری شدند. متاسفانه در 24 ساعت گذشته 167 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. 4622 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها به سر می‌برند. تا یک ماه و نیم آینده 70% ایرانیان واکسن مقابله با کووید 19 را دریافت می‌کنند. معاون درمان وزارت بهداشت در نشست کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا گفت هم‌اکنون بیش از 20% شهروندان دو دوز واکسن مقابله با کرونا دریافت کردند که پس از دو هفته از تزریق دوز دوم به ایمنی کامل می‌رسند. دکتر جان بابایی افسود با توجه به سرعت تزریق واکسن کرونا در کشور تا یک ماه و نیم آینده 60-70% از ایرانیان واکسن مقابله با کرونا دریافت می‌کنند. معاون درمان وزارت بهداشت همچنین از کاهش 20% مرگ در میان سالمندان پس از تزریق واکسن کرونا خبر داد. دکتر جان بابایی با بیان اینکه اولویت واکسیناسیون کرونا در کشور افراد بالای 12 سال است گفت هرچند افراد زیر 18 سال کمتر با مخاطرات ابتلا به کرونا روبرو هستند، اما باید به سبب پیشگیری از انتقال این بیماری به ویژه به افراد آسیب پذیر خانواده همچون بانوان باردار یا سالمندان واکسن بزنند. معاون درمان وزیر بهداشت از کمبود پزشک متخصص، پزشک عمومی و حتی کادر پرستاری در کشور هم ابراز نگرانی کرد و افزود میزان مهاجرت پزشکان باید در مقایسه با سایر گروه‌های اجتماعی و بر اساس مطالعات علمی اعلام شود و نمیتوان از روی ذهنیت میزان آن را کم یا زیاد کرد. زنان باردار بیشتر در معرض ابتلا به کرونا قرار دارند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به نگرانی زنان باردار از واکسن‌های وارداتی اعلام کرد با توجه به جایگاه سلامت مادران در نظام سلامت کشور و نیز نظر به آثار بیماری کووید 19 بر روی سلامت مادران باردار در زمان بارداری و پس از آن پیشگیری از ابتلای این گروه به عنوان یکی از گروه‌های پرخطر جامعه همواره یکی از اولویت‌ها و دغدغه‌های این وزارتخانه است. به همین منظور تیمی متشکل از متخصصان مرتبط از جمله متخصصان زنان و زایمان، اپیدمیولوژی و آمار برای انجام بررسی‌های جامع و کامل در اداره سلامت مادران این دفتر تشکیل شده است. شواهد موجود در دنیا نشان می‌دهد که افراد باردار علامت دار مبتلا به کووید 19 در مقایسه با همسالان غیر باردار در معرض خطر ابتلا به انواع شدیدتر بیماری هستند. فعالیت مشاغل از اول آبان مشروط به دریافت دوز اول واکسن کرونا است. بر اساس اطلاعیه‌ای که اتاق اصناف ایران صادر کرده، فعالیت همه مشاغل به ویژه مشاغلی که مشمول ماده 13 قانون آشامیدنی و خوراکی می‌شوند، از ابتدای آبان امسال مشروط به دریافت حداقل یک دوز واکسن شاغلان در این صنوف و کسب و کارها خواهد بود. بر اساس این اطلاعیه، صدور و تمدید پروانه کسب، کارت مباشر و همچنین کارت بهداشت برای تمام شاغلان در واحدهای صنفی مشروط به انجام واکسیناسیون است و بنابراین ضروری است تمام اصناف تا پایان مهر حداقل یک دوز واکسن دریافت کنند. وزیر بهداشت گفت باید به زندگی با کرونا عادت کنیم و تاریخی برای پایان آن نمیتوان تعیین کرد. دکتر عین‌اللهی در مراسم بزرگداشت دکتر محمد زارع جوشقانی، شهید مدافع سلامت، گفت ویروس مدام در حال انتقال است و از بین نمی رود و باید با واکسیناسیون در برابر آن مقاومت بدن را بالا برد. وزیر بهداشت همچنین گفت امروز به 75 میلیون دوز تزریق واکسن کرونا در کشور رسیدیم. وی افزود مژده ما به مردم آغاز نماز جمعه از این هفته است و امیدواریم به وضعیتی برسیم که بسیاری از این مراسم ها را برگزار کنیم. ثبت نام سرویس های مدارس آغاز شد. مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت نرخ هزینه سرویس های مدارس در شهرها و مناطق مختلف مشخص شده است و با افزایش حداکثری 25% نسبت به سال قبل دریافت خواهد شد. آقای عباس‌پور افسود در زمان ثبت نام حداقل 20% از کل هزینه سرویس سالانه دریافت خواهد شد. مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت رانندگان سرویس مدارس امسال باید هر دو دوز واکسن خود را دریافت کرده و کارت واکسیناسیون کرونا داشته باشند. وی افسود همچنین استفاده دانش آموزان از سرویس های مدارس باید با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و به تعداد نصف ظرفیت خود را باشد.
خبرهای نیمروزی،
رادیو تهران.
مهمترین چالش مدیریت شهری ششم حل شد. شهردار تهران با حضور در جلسه امروز شورای شهر تهران گفت مهمترین چالش مدیریت شهری ششم در آغاز فعالیت موضوع حقوق و دستمزد بود که در برخی مواقع از روز 28 ماه شروع می شد و تا 15 ماه بعد نیز طول می کشید. آقای زاکانی افسود برخی از شهرداران در گذشته در ابتدای کار خود با قرض این کار را انجام می دادند. بنابراین همت اصلی خود را برای حل این مشکل گذاشتیم و توفیق پیدا کردیم در روز 28 ماه حقوق بدون انجام هیچ گونه تخلفی پرداخت شود. شهردار تهران افسود با تمهیدات صورت گرفته 1200 حساب شهرداری تبدیل به یک خزانه واحد و ایجاد شفافیت شد. آقای زاکانی افسود در مورد انتصاب ها هم یک گروه مجرب از افراد برای ارزیابی قرار داده شدند و تلاش شد از همه افراد در داخل و خارج از شهرداری کارنامه عمل کرد دریافت شود. وی گفت متاسفانه برخی به دنبال ایجاد اختلاف بین شورا و شهرداری هستند، اما با وجود اختلاف سلیقه ها هیچ یک از اعضای شورا برای انتصاب ها فشار نیاوردند و ما پیشنهادهای آنها را به کانون ارزیابی منتقل کردیم و در واقع 100% به علت رعایت ملاک ها مسیر درستی در این کار طی شد. در جلسه امروز شورا آقای علوی عضو کمیته اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران با انتقاد از ساخته نشدن 4 گرمخانه در 4 پهنه پایتخت گفت با وجود اینکه هر سال بودجه هم تخصیص یافته است، اما اثری از این گرمخانه ها وجود ندارد. آقای چمران رئیس شورای شهر تهران هم در پایان جلسه امروز شورا در جمع خبرنگاران گفت امروز علاوه بر حضور شهردار تهران در صحن شورای شهر و ارائه توضیحاتی درباره انتصابات جدید در شهرداری تهران، طرح دو فوریتی توقف اجرای آیین نامه سازمان‌های شهرداری تهران و همچنین یک فوریت طرحی درباره جایگاه‌های سوخت تک یا دو پمپی در تهران طرح و بررسی شد.
امروز آقای دکتر زاکانی آمدند و توضیحات در ارتباط با انتصابات و همینطور تذکراتی که اعضای شورا داشتند پاسخهای لازم رو و توضیحات لازم رو دادند و بعد از اون دستورمون طرح دوفوریتی بود که خود آقای شهردار آوردن امروز و طرح از این قرار هست که سازمانهای شهرداری بر طبق مصوبه‌ای که شورا داشته آیین نامه‌شون همه تعویض شده و رفته این آیین‌نامه به تصویب رسیده، دوفوریتش به تصویب رسید، وارد دستور شدیم به تصویب رسید و متوقف خواهد بود اون اساسنامه‌ها. موضوع دوم یک فوریت طرحی بود که کمیسیون حمل و نقل و ترافیک ارائه دادن در ارتباط با جایگاه‌های سوخت، طرح یک فوریتی بود، یک فوریتش به تصویب رسید.
مردم پایتخت به اندازه یک هفتم کشور زباله تولید میکنند. مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در بازدید از مجتمع پردازش و دفع پسماند آرادکوه در جنوب پایتخت گفت میزان روزانه پسماند بیمارستانی قبل از کرونا 70 تن بود که پس از شیوع ویروس کرونا به حدود 110 تا 120 تن رسیده است. آقای علیپور افسود تأسیسات مختلفی در خصوص دفع و بازیافت پسماندهای شهر تهران در این مجتمع مشغول به فعالیت هستند که واحدهای پردازش، سایت هوادهی تولید کمپوست، واحدهای پالایش کمپوست و واحد تصفیه‌خانه شیرابه از جمله آنها هستند. وی گفت سازمان پسماند شهر تهران با 8 معاونت فعالیت می‌کند و تعداد مخازن سطح شهر 53,000، تعداد نیروی انسانی 19,000، تعداد ایستگاه بازیافت 29 و تعداد کارکنان مرکز آرادکوه 531 نفر است. کشت گندم و جو پاییزه در ورامین آغاز شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین گفت در بیش از 25,000 هکتار اراضی کشاورزی ورامین گندم و جو پاییزه برداشت می شود. آقای بنایان افسود در سال زراعی جاری و بر اساس تعهد شهرستان ورامین حدود 12,600 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ورامین زیر کشت جو و حدود 13,000 هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت محصول گندم می رود. در سال زراعی گذشته حدود 22 هزار هکتار از اراضی کشاورزی ورامین زیر کشت گندم و جو رفته بود. این مسئول با اشاره به محدودیت‌های منابع آبی در کشاورزی ورامین گفت امسال کار کشت گندم و جو به علت کمبود منابع آبی با تأخیر انجام شد تا بخشی از این کمبود با بارش‌های پیش‌بینی شده در فصل پاییز جبران شود. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین همچنین گفت امسال 500 هکتار از اراضی کشاورزی ورامین هم زیر کشت دانه روغنی کلزا می رود که نسبت به سال زراعی گذشته تغییری نداشته است. گیلاس شمیرانات رتبه اول برداشت در هر هکتار استان تهران را کسب کرده. مدیر جهاد کشاورزی شمیرانات گفت شهرستان شمیرانات در سال جاری با برداشت 81 هزار تن گیلاس موفق به کسب رتبه اول در سطح استان تهران شد. آقای نامجویان افسود آقای مسلم نظر آهاری از باغداران شهرستان شمیرانات با برداشت 43 تن گیلاس در هکتار به عنوان کشاورز نمونه رتبه نخست کشور را کسب کرده. وی همچنین گفت آلبالو و سیب شهرستان شمیرانات هم به ترتیب با تولید 9000 تن و 49000 تن رتبه اول و دوم استان تهران را کسب کردند. مدیر جهاد کشاورزی شمیرانات با اعلام اینکه تولید سالانه عسل شمیرانات هم به 200 تن رسیده افزود شمیرانات دارای 256 زنبوردار و 20000 کلونی کندوی زنبور عسل است. اما آب معدنی های خارجی موجود در بازار تقلبی است. آقای لطیفی سخنگوی گمرک گفت در 6 ماه گذشته هیچ گونه آب معدنی و آب آشامیدنی از مواد گمرکی به صورت رسمی وارد کشور نشده است.
در بررسی که در 6 ماه گذشته و سال 1399 در آمار تجارت خارجی انجام شده هیچ گونه آب معدنی و آب آشامیدنی به صورت رسمی وارد کشور نشده و از مواد گمرکی وارد نشده و این میزان در این مدت 1.5 سال گذشته صفر بوده. آن چیزی که حتما در بازار شاهدش هستیم و مطمئنن باید دستگاه‌های دیگر پاسخ بدن و هر چه هست یا به صورت قاچاق و یا اینکه مسیرهای کپی برداری یا سوء استفاده ها وجود داره.
خبر ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. با برگزاری 4 بازی فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران امروز آغاز میشه و ساعت 15:30 نساجی مازندران و فجر سپاسی شیراز در ساری، ساعت 16 تیم‌های پدیده و آلومینیوم عراق در مشهد و پیکان تهران و نفت مسجد سلیمان در زمین شهر قدس و ساعت 18 سپاهان اصفهان و مصر رفسنجان در نقش جام مقابل هم قرار می‌گیرند. فردا نیز ساعت 16 گلگهر با تراکتور تبریز در سیجان و ساعت 18 استقلال و هوادار تهران در ورزشگاه آزادی و صنعت نفت با زبان اصفهان در آبادان و جمعه فولاد و خوزستان و پرسپولیس تهران هم ساعت 18 در اهواز برابر هم به میدان میرن. امشب لیگ قهرمانان فوتبال اروپا نیز پیگیری میشه و در مسابقات گروه 1 تا 4 به ترتیب تیم بروژ بلژیک با منچستر سیتی انگلیس، پاریس سن ژرمن فرانسه با لایپزیگ آلمان، در دیداری حساس اتلتیکو مادرید اسپانیا با لیورپول انگلیس، پورتو پرتغال و یاران مهدی طارمی با میلان ایتالیا، بشکتاش ترکیه با اسپورتینگ لیسبون پرتغال، آژاکس آمستردام مهران با دورتموند آلمان، شاختار اوکراین با رئال مادرید اسپانیا و اینتر ایتالیا با تیم شگفتی ساز شریف مولوی به مسافه هم میرن. نماینده مولوی در بازی گذشته دست به کار بزرگی زد و رئال مادرید اسپانیا را در سانتیاگو برنابو 2-1 شکست داد. سایر بازی‌ها فردا برگزار میشه. از گروه یک لیگ برتر بسکتبال مردان ایران امروز دیدار تیم کاله آمل و خانه بسکتبال خوزستان به دلیل ابتلای بازیکنان تیم خوزستانی به کرونا لغو شد. اما مسابقه زوبان اسلام و مصر کرمان از ساعت 17:30 دقیقه در سالن آزادی تهران برگزار میشه. فردا نیز رقابت‌های گروه دو با دیدار محرم تهران با سپاهان اسلام و شیمیدار قم با رعد پدافند تهران در سالن آزادی آغاز خواهد شد. در این گروه تیم‌های اکسون تهران، صنعت مصر رفسنجان، صنایع پشتیبانی هرمزگان و آویژه صنعت مشهد نیز حضور دارند. و در آخرین روز مرحله سوم دور رفت لیگ برتر هندبال مردان کشور صبح امروز فولاد سپاهان اصفهان با نتیجه 35-25 تیم رعد پدافند آمل را شکست داد. از دقایق پیش نیز صنعت مس کرمان و پاس ناجای قم به مسافه هم رفتند. ساعت 15:30 دقیقه ستارگان دشتستان با شاملیه کازیمون و ساعت 18 نفت و گاز گشتاران با سپاهان نومین اصفهان دیدار میکنند.
ادامه خبرها از رادیو تهران. گمرک از وضع کالاهای ثبت سفارش شده اطلاعی ندارد. آقای محمدی مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با بیان این مطلب گفت هر کالایی که در گمرک وجود دارد و مجوز نهادهای زیرفت را به دست آورده باید از گمرک ترخیص شود.
اگر کالایی که ثبت سفارش نکرده و مجوز ارگان مربوطه را نداره بیاد تو گمرک بچینه، مقصر کیه؟ بخش اعظمی از کالاهایی که در گمرک هستن ثبت سفارش ندارن و جالب اینه که گمرک خودش هم نمیدونه که این کالاهایی که در گمرک ها تجمع کردن کدومش ثبت سفارش داره کدومش نداره. ما این رو بارها به گمرک نامه زدیم، گفتیم به ما اعلام کن کالاهای موجود در گمرک رو آنلاین به ما دسترسی بده که ما داشته باشیم و بگیم کدوم کالاها مجوز دارن که خب باید ترخیص بشه، اونی که مجوز نداره هم باید برگرده گمرکی که فقط توپ زمین دیگران بندازه.
اما آقای ارونقی مدیر کل فنی گمرک تمامی ادعاهای مطرح شده از جانب مدیر کل امور داروی سازمان غذا و دارو را رد می‌کند و می‌گوید این سازمان موظف به پیگیری سرم‌های موجود در گمرک شهریار است و این کالا دارای ثبت سفارش است.
هم وزارت بهداشت هم سایر سازمان‌ها در جریان موضوع هستند. کالایی که از خارج از کشور میاد وارد گمرک نمیشه، تحویل مراجع تحویل گیرنده میشه، مثل سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور و همینطور انبارهای عمومی که اینها مراجع تحویل گیرنده هستن و ارتباطی با گمرک پیدا نمی‌کنه. مراجع تحویل گیرنده اعلام میکنن که ما اطلاعات مربوط به انبارهای خودمون رو به صورت برخط و آنلاین در اختیار سامانه جامعه تجارت قرار میدهیم، پس مستقیما از انبارها میتوانن به صورت برخط این رو بگیرن. در خصوص بحث سرم ها، ما 3 محموله سرم در گمرک شهریار به صورت دپو شده یا رسوبی داشتیم. نزدیک به 1300 تن میشه 3 میلیون عدد سرم انسانی که متولی امر نباید یک بار پیگیری کنه از اون شرکت که این 50 کامیون سرمی که شما قرار بود بیارید الان کشور به این وضعیت افتاده، این 50 کامیون سرم کجاست؟
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی امروز در تهران آغاز به کار کرد. رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در افتتاحیه این کنفرانس گفت ما راهبرد امت اسلامی را وحدت می دانیم و معتقدیم هر کس در جهان اسلام دانسته یا نادانسته و خواسته یا نخواسته کلمه یا سخنی بگوید و یا اقدامی در جهت وحدت شکنی انجام بدهد در جبهه دشمن حرکت کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با ارسال گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد عملکرد سازمان امور مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی به قوه قضاییه موافقت کردند. به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، موارد تخلفی مربوط به طراحی سامانه‌های مالیات استانی بوده است. رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور گفت صنعت خودرو با برنامه‌ریزی و حمایت‌های پیشرو تا پایان امسال 1,200,000 دستگاه خودرو تولید خواهد کرد. و رئیس جمهور آمریکا اذعان کرد اعمال تحریم‌های اقتصادی موجب کاهش استفاده از دلار و رواج بیشتر رمز ارزها در جهان شده است. جو بایدن گفت این روند برای آمریکا ناخوشایند است و این کشور باید به دنبال راهکاری برای مؤثرتر کردن تحریم‌های اقتصادی باشد. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران از تشدید نظارت بر صنایع آلاینده با فرارسیدن فصل سرما خبر داد. آقای محمودی گفت در شهرستان‌های جنوب تهران مخازن ورودی و دودکش‌های صنایع آلاینده به صورت شبانه روزی رصد خواهند شد.
شروع نیمه دوم سال و آغاز فصل سرد، اتفاقاتی مربوط به آلودگی هوا و از جمله مسائل مربوط به صنایع آلاینده تاثیرگذار هست در کاهش کیفیت هوا. برنامه‌های ما امسال اینه که انشاءالله از اوایل آبان ماه تا پایان بهمن، حدود 4 ماه هست، برنامه‌های خیلی ویژه‌ای رو پیش بینی کردیم که به صورت شبانه روزی تمام صنایعی که بیم این میره در وقتی از شبانه روز هر زمان سیستم‌هاشو از مدار خارج کنن یا اینکه استفاده از سوخت غیر نرمال داشته باشن رو کنترل بکنیم. این برنامه خیلی منسجمیه و بین حدود 7 تا 8 از شهرستان‌های ما که در جنوب تهران، حوزه جنوب تهران هستن، پیاده خواهد شد.
قیمت مصوب تخم مرغ بسته‌بندی تا پایان هفته اعلام می‌شود. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار با اعلام این خبر گفت هم‌اکنون برخی تخم مرغ‌های بسته‌بندی شده با بهانه‌هایی مانند درشت بودن با قیمت بسیار بالا عرضه می‌شوند، در حالی که در تمام دنیا تخم مرغ‌های ریزتر به علت داشتن ارزش غذایی بالاتر با قیمتی گران‌تر به فروش می‌رسد. آقای کاشانی افسود فروش و توزیع تخم مرغ باید به صورت سامانه‌ای انجام شود و توزیع کنندگان این محصول باید شناسنامه‌دار شوند و عرضه تخم مرغ از در مرغداری تا مصرف کننده نهایی باید رصد شود. به افزود باید سامانه بازارگاه ایجاد شود تا از هر گونه واسطه گری در این حوزه جلوگیری شود. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت در 3 سال گذشته 200 مدرسه در شهرهای جدید ساخته شده است. آقای طاهرخانی افسود برنامه احداث 300 مدرسه دیگر هم در شهرهای جدید تا پایان دولت 13 تدوین شده که هم‌اکنون حدود 40 مدرسه در این شهرها در حال ساخت است. مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت فراتر از ساخت مدارس، شرکت عمران شهرهای جدید به دنبال گونه مترقی تری از مدارس همچون مدارس اجتماع محور است تا کیفیت آموزشی در این شهرها بهتر از دیگر شهرها باشد. به افزود 7 مدرسه اجتماع محور در شهرهای جدید پردیس و 8 گرد در حال بهره برداری هستند و مدارس دیگری هم در سایر شهرهای جدید در حال طراحی و احداث هستند.
از این پس با وجود صدا نیوز دیگر نگران اطلاعات خبری مورد نیاز خود نباشید. در هر لحظه و هر مکانی صدا نیوز به نیازهای خبری روزانه شما پاسخ می دهد.
سازمان هواشناسی برای امروز در تهران آسمانی صاف تا قسمتی ابری، گاهی وزش باد پیش بینی کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرهای نیمروزی رادیو تهران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه من و همکارانم بودید. در پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 17:24 و از آن مغرب به افق تهران ساعت 17:42 است. سپاسگزاریم از همراهی شما. خدا نگهدارتون.
همراهان گرامی رادیو تهران دعوت میکنم صدا 24 رو بشنوید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال.
امروز بر اساس روایات اهل سنت مصادف با سالروز میلاد با سعادت پیامبر نور و رحمت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آغاز هفته وحدت.
این مناسبت رو خدمت همه شما عزیزان تبریک میگیم و دعوت میکنیم فردا با برنامه محور مهربانی از رادیو تهران که با موضوع محبت و مهربانی پیامبر رحمت تقدیم حضور مخاطبان خواهد شد همراه باشید.
سفری هستند تهیه کننده برنامه محور مهربانی، ویژه برنامه‌ای به مناسبت ایام هفته وحدت و میلاد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام. برنامه‌ای که به موضوعات مختلفی می‌پردازه حول محور مهربانی حضرت رسول و رحمت و بزرگواری ایشون در طول مسیر رسالت.
رادیو گفتگو هم به مناسبت هفته وحدت فردا ویژه برنامه ایران همدل رو تقدیم همراهانش خواهد کرد
که از مهر و محبت جاری در بین مردم اقصا نقاط کشور ما میگه.
ایران همدل. یا محمد
یا نبی. همزمان با میلاد مسعود پیامبر مهربانی ها و آغاز هفته وحدت، ایران همدل با محور اصلی وحدت و همدلی از روز سه‌شنبه 27 مهر ماه هر روز ساعت 8:30 دقیقه به صورت زنده از شبکه رادیویی گفتگو پخش میشه. دعوت میکنم شنونده و همراه ایران همدل باشید از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو.
دنیای ورزش همیشه پر از خبرهای داغ و جنجالیه که هم خودشون جذاب و شنیدنیان و هم تحلیل کارشناسای ورزشی از این اتفاقات میتونه جالب و شنیدنی باشه.
برنامه باشگاه خبر رادیو ورزش فردا شب با کلی خبر و تحلیل همراه شنونده هاش خواهد بود.
باشگاه خبر.
وحید شهری و رحیمی تهیه کننده و کوچکترین عضو برنامه باشگاه خبر هستند که هر شب به مدت 60 دقیقه از ساعت 21 تا 22 از رادیو ورزش پخش میشه. و اگر کمک ها و همکاری های دو تن از عزیزان و همکارانم آقای ابوفاضلی و آقای فرزی نباشه این برنامه میسر نمیشه. ما تو این برنامه داغ‌ترین و آخرین خبرها در حوزه ورزش رو بیان میکنیم و با ارتباط تلفنی با ورزشکاران، مربیان و بزرگان ورزش به تحلیل و بررسی ورزش میپردازیم و امیدواریم که با ارائه راهکارهای مناسب به موفقیت هرچه بیشتر ورزش در ایران عزیزمون کمک کنیم.
قرآن کریم به عنوان سخن بی‌واسطه خداوند متعال با بندگانش شامل معانی و مفاهیم عمیق و گسترده‌ای که میتونه زندگی بخش باشه.
برنامه در مکتب وحی رادیو قرآن فردا با تفسیر آیات دیگری از سوره مبارکه انعام با شنوندگان این رادیو همراهه.
فاطمه گنجی هستم، تهیه‌کننده برنامه در مکتب وحی. مخاطبان علاقمند به مباحث تفسیری میتونن روزهای چهارشنبه ساعت 20:30 صحبت‌های حضرت آیت الله ضیاءآبادی رو پیرامون تفسیر آیات قرآن کریم شنونده باشن و همکنون نکات تفسیری سوره مبارکه انعام در حال پخش هستش.
با 324 انتخاب آسان است.
وقت شما دوستان و همراهان گرامی، پس از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه تهران میدان شهدا رو خواهیم شنید.
لباس پوستش رو اذیت میکنه. اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه. داری میای یه پودر خوب بدی.
اینم پودر ماشین لباسشویی هومکر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت و قدرت لکه زدایی و پاکنندگی بالا.
هومکر، نهایت پاکیزگی.
هر روزی که این منافقین قدرت پیدا کنن سرشون.
برادرم در یکی از عملیات‌هاش در شلمچه شهید شده و منم سنا آمادم، ولی بنام خود داره چه سنم خود داره جده.
اما ارمنه ایران نیز هم دوشه برادران مسلمان خود
دادم برشی بیشم یک به سرم دارم
از یاد شهیدان غفلت نکن.
روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی فخریزاده هستم، فرزند شهید محسن فخریزاده. در مورد ترور وقتی میخواییم صحبت بکنیم که مقداری شرایط شاید سخت و ناشنا باشه. به هر حال با اقدامی طرفیم که به صورت ناجوانمردانه و در بسیاری از موارد به صورت ناآگاهانه و غافلگیر کننده است. وقتی که ما در مورد ترور صحبت میکنیم، داریم در مورد یک حذف نیروی ارزشی توسط دشمن صحبت میکنیم. یعنی اینکه دشمن نیروهای ارزشمند و تأثیرگذار جامعه را شناسایی میکنه.